سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. کشته شدن ایلیاس دایی خبرنگار ورزیده رادیو آزادی واکنش های بین المللی را در قبال داشتند. حکومت افغانستان ایجاد کمیسیون مبارزه با فساد اداری را اعلام کرد. در این یک ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. برنامه رنگ زن و زندگی و پروگرام آشیانه هم آماده نشست است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. نماینده خاص ایالات متحده ای امریکا برای صلح افغانستان و وزیر خارجه ترکیه در مورد روند صلح افغانستان صحبت کردند. وزارت داخله افغانستان میگوید انتظار دارد تعداد پلیس زن در کشور طی 3 سال آینده به 10,000 تن برسد. حکومت اتریش در یک سلسله اقدامات ضد تروریسم اسلام سیاسی را جرم اعلام کرده. رئیس جمهور افغانستان و امیر قطر روی پروسه صلح این کشور و گسترش همکاری های اقتصادی بین دو کشور صحبت کردند. ریاست جمهوری افغانستان و دفتر امیر قطر در اعلامیه های جداگانه گفتند که محمد اشرف غنی و شیخ تمیم بن حمد آل ثانی توافق کردند که کمیته تکنیکی دو کشور مسوده توافقنامه توسعه بیشتر روابط سیاسی و اقتصادی را ترتیب کنند. به گفته ارگ ریاست جمهوری، آقای غنی در جریان این مکالمه تلفنی گفته که خشونت‌ها در افغانستان متأسفانه افزایش یافته و خواستار همکاری قطر در زمینه کاهش آن شده. قطر میزبان گفتگوهای صلح افغانستان است و طالبان در شهر دوحه پایتخت این کشور دفتر سیاسی دارند. زلمه خلیزاد نماینده خاص ایالات متحده ای امریکا برای صلح افغانستان با مولود چاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه در مورد روند صلح افغانستان صحبت کردند. به سلسله گزارش رسانه های ترکیه، خلیزاد با چاوش اوغلو روز پنجشنبه روی انکشافات اخیر در پروسه صلح افغانستان بحث کردند. مذاکرات بین افغان ها دو ماه قبل در شهر دوحه پایتخت قطر آغاز شد، اما تا هنوز گروه های تماس هیئت دولت افغانستان و حکومت طالبان در مورد طرز العمل مذاکرات به توافق نرسیدند. وزارت داخله افغانستان میگوید انتظار دارد تعداد پلیس زن در کشور طی 3 سال آینده به 10,000 تن برسد. مروه امینی رئیس بخش جندر و حقوق بشر در این وزارت به رادیو آزادی گفت که اکنون افغانستان 4560 پلیس زن دارد.
نقشه راه را درباره افزایش شمار پلیس زن 3 ماه پیش ترتیب کردیم. بر اساس این نقشه راه که برای 3 سال است باید 10,000 زن داشته باشیم.
با گفته مروه کریمی، پروسه جلب و جذب ساده و فشرده شده و پلیس زن امتیازات بیشتر در نظر گرفته شده است. یک مقام محلی ولایت اروزگان میگوید ولسوالی دهراودی این ولایت سقوط کرده. جان محمد کریمی، قمندان پلیس ولسوالی دهراود، به رادیو آزادی گفت که این ولسوالی حوالی ساعت 7 شب گذشته به دست طالبان افتاده. به گفته آقای کریمی، فقط یک اردوگاه پلیس اردوی افغانستان در دست آنهاست. آقای کریمی از ارائه جزئیات در مورد تلفات خودداری کرده است. اما احمد شاه ساحل، سخنگوی والی اروزگان، سقوط این ولسوالی را رد کرده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. بعد از حمله خونین هفته گذشته توسط یک مسلمان تندرو در شهر ویانا پایتخت اتریش، حکومت این کشور در سلسله اقدامات ضد تروریسم اسلام سیاسی را جرم اعلام کرده. سباستیان کورتز، صدر اعظم اتریش، بعد از اجلاس کابینه این کشور به خبرنگاران گفت برای مبارزه با اسلام سیاسی وی می خواهد که اسلام سیاسی به طور قانونی جرم پنداشته شود تا زمینه اقدامات بر ضد کسانی فراهم شود که تروریست نیستند اما زمینه را برای تروریسم فراهم می کنند. روز دوشنبه هفته گذشته یک مرد 20 ساله مسلمان، شهروند اتریش و مقدونیا، در سرکهای شهر ویانا بر آبرین حمله کرد و 4 تن را کشت. صدر اعظم اتریش همچنان گفته که عامل این رویداد طرفدار داعش بوده است. پس از این حمله پلیس اتریش بر 60 محل اخوان المسلمین و گروه حماس حمله کرد و 30 تن را دستگیر نموده. وزارت استخبارات ایران دستگیری یک رهبر گروه جدایی طلب آن کشور را تایید کرد. ادعا می شود که وی در حمله مرگبار در جریان رسم و گذشت نظامی در شهر اهواز در سال 2018 میلادی دخیل بوده. خبرگزاری دولتی ایرنا ایران به نقل از وبسایت وزارت استخبارات این کشور گزارش داده که حبیب فرج الله کعب دستگیر شده. جنبش آزادی بخش اهواز می گوید که برای کسب استقلال ولایت خوزستان ایران و جدایی از آن کشور مبارزه می کند. و خبر آخر این که در نتیجه غرق شدن یک قایق در سواحل لیبیا دیروز حداقل 74 تن کشته شدند. اداره امور مهاجرین سازمان ملل متحد میگوید گارد ساحلی و ماهیگیران 47 تن را نجات دادند. سازمان بین‌المللی مهاجرت یا IOM گفته که این قایق مهاجران به شمول زنان و کودکان را انتقال میداد و در نزدیک بندر الخامس غرق شد. برای پناهجویان عمدتاً آفریقایی که می‌خواهند با عبور از بحیره مدیترانه خود را به اروپا برسانند، لیبیا مسیر مهم ترانزیتی محسوب می‌شود. بر اساس معلومات IOM در جریان سال جاری حداقل 900 تن هنگام عبور از بحیره مدیترانه غرق شدند. تازه‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته دری جزئیات این موضوعات را خواهید شنید. ایلیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی دیروز در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند کشته شد و کشته شدن وی واکنش‌های بین‌المللی را باعث شد. I'm delighted to announce that the anti-corruption commission has been formed. شنیدید که حکومت افغانستان ایجاد کمیسیون مبارزه با فساد اداری را اعلام کرده. از خروج طالبان از کابل و شکست رژیم این گروه در افغانستان هم 19 سال گذشت. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی هم آماده نشر است.
در مرکز و در ولایات 3 شماره به خدمت مردم گذاشتیم تا اینکه نوبت توانند شکایت خود را ثبت کنند.
در پروگرام آشیان هم میشنوید.
یک آشنا نفر آمد، نوشابات برشم خواستم. میگه ما کوشش خود کردم که اوادس خالی نرین از اینجا، از ما خوب سودام گرفتین. تمام روز ما قفروشات نکرده بودم، از ما خوب فایده کردم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. در ادامه واکنش ها در مورد کشته شدن ایلیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی در هلمند، فدراسیون بین المللی ژورنالیستان و سازمان عفو بین الملل یا امنیستی اینترنشنال نیز عکس العمل های را نشان دادند. ایلیاس دایی در اثر انفجار یک ماین مغناطیسی دیروز در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند کشته شد. امنیستی اینترنشنال از حکومت افغانستان خواسته است که از هیچ گونه تلاش در زمینه حفاظت از ژورنالیستان و حامیان حقوق بشر در این کشور دریغ نکند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
فدراسیون بین المللی ژورنالیستان به دنبال کشته شدن الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی در هلمند، گفته است که درباره بدتر شدن وضعیت خبرنگاران در افغانستان عمیقا نگران است. این فدراسیون حمله به الیاس دایی را یک تراژدی خوانده است. سازمان عفو بین الملل یا امنست انترنشنل گفته که ژورنالیستان، کارمندان رسانه ها و مدافعان حقوق بشر نباید هدف قرار داده شوند. آنها باید آزادانه و بدون هراس کارهایشان را انجام دهند. امنست انترنشنل از حکومت افغانستان خواسته است که از هیچ تلاش در زمینه حفاظت ژورنالیستان و حامیان حقوق بشر در کشور دریغ نکند. درباره این گونه حملات تحقیق کند و عاملانشان را به عدالت بکشاند. پیش از این راس ویلسن، شارژ دافیر سفارت آمریکا در کابل، در توییت گفت که حمله به الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی را شدیداً محکوم می‌کند. او افزوده که حملات به ژورنالیستان فوراً متوقف شود. آقای ویلسن با خانواده دایی و همکاران او در رادیو آزادی ابراز همدردی کرده است. سفارت بریتانیا در کابل روز پنجشنبه در توییترش نوشت که از کشته شدن الیاس دایی در هلمند شوکه شده و تأسف عمیقش را در این مورد ابراز کرده است. این سفارت از حکومت افغانستان خواسته که در باره این رویداد تحقیق کند. سفارت جرمنی در کابل هم در مورد کشته شدن خبرنگار رادیو آزادی واکنش نشان داده. این سفارت در توییترش نوشته است که حمله به الیاس دایی حمله یا دیگر به جامعه دموکراتیک و آزادی مطبوعات است. یوناما یعنی دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در توییت حمله به الیاس دایی را با الفاظ شدید محکوم کرده است. یوناما گفته که ملکی ها همه باید مسئول بمانند و افغانستان به رسانه های آزاد نیاز دارد. سفارت کانادا در کابل در توییترش نوشته است که حمله بزدلانه به الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی را محکوم می کند. این سفارت با خانواده و دوستان دایی ابراز همدردی کرده است. و سفارت دنمارک در کابل این حمله را غیر قابل توجیه دانسته و در توییترش نوشته است که در خلال یک هفته این دومین خبرنگار است که در افغانستان کشته می شود. دنمارک حمایتش را از رسانه ها و آزادی مطبوعات در افغانستان ابراز کرده است. الیاس دایی در انفجار ماین مغناطیسی که در موترش گذاشته شده بود، صبح روز پنجشنبه در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند کشته شد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
به اساس تازه‌ترین خبرها، ساعت 6 صبح امروز یک انفجار در چوک ارغنده در ولسوالی پغمان صورت گرفت. به اساس گزارش‌های این انفجار تلفات هم در قبال داشتم. همین لحظه همکار مهناز نوری را از کابل با خود در خط تلفن دارم و جزئیات بیشتر در مورد رویداد از او میشنویم. مهناز جان بفرمایید.
سلام بر شما. قسمی که معلومات ابتدایی میرسانه، حوالی ساعت 6 بامداد امروز در مربوطات ساحه چوک ارغندی ولسوالی پغمان یک انفجار صورت گرفته که در این رابطه فردوس فرامرز سخنگوی فرماندهی امنیتی کابل هم گفت.
اولی ساعت 6 صبح امروز در مربوطات ولسوالی پغمان ساحه چوک ارغندی یک انفجار صورت گرفته. جزئیات بعداً با شما شریک خواهد شد.
منابع محلی میگویند که این انفجار توسط موتربم صورت گرفته و هدفش هم کندک ارتش ملی در چوک ارغندی است، اما مقام های امنیتی تاکنون در مورد هدف آن چیز نگفتند. در همین حال طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخله در پیامی برای رادیو آزادی تایید کرده که تاکنون در این انفجار 4 تن از نیروهای امنیتی زخمی شده و 2 تن دیگرشان نیز جان باختند. جزئیات از این خبر بعداً تقدیمتان می‌گردد.
با سپاس از همکارم مهناز نوری که در مورد انفجار صبح امروز در چوک ارغنده ولسوالی پغمان گزارش داد. جزئیات بیشتر را طوری که همکارم هم گفت در ادامه برنامه های امروز رادیو آزادی خواهید شنید.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می رسد.
حکومت افغانستان ایجاد کمیسیون مبارزه با فساد اداری را اعلام کرده. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در ششمین نشست اتحادیه اروپا برای مبارزه با فساد اداری در افغانستان دیروز از ایجاد این کمیسیون خبر داد. در این نشست سفیر اتحادیه اروپا در کابل روی اقدامات بیشتر در زمینه مبارزه با این پدیده در افغانستان تاکید کرده. ستار فروغ جزئیات بیشتر را در این مورد ارائه می‌کند.
حکومت افغانستان در آستانه کنفرانس ژنو درباره این کشور کمیسیون مبارزه علیه فساد اداری را ایجاد کرد. انتظار می رود در این کنفرانس که تا حدود 2 هفته دیگر برگزار می شود در مورد ادامه تعهدات جامعه جهانی در قبال افغانستان و اقدامات حکومت این کشور در خصوص مبارزه با فساد به صورت گیرد. تشکیل این کمیسیون اقدام تازه حکومت افغانستان در زمینه مبارزه با این پدیده دانسته می شود. رئیس جمهور محمد اشرف غنی پس از ظهر دیروز در سخنرانی در ششمین نشست اتحادیه اروپا برای مبارزه با فساد اداری در ارگ گفت:
خرسندم اعلام میکنم که کمیسیون مبارزه با فساد ایجاد شده و فرمان آن را امضا کردم. این کمیسیون 5 عضو دارد، 3 زن و 2 مرد، و از همین حالا کارش را آغاز می کند. تمام منابع و صلاحیت ها که در قانون مشخص شده برایشان داده خواهد شد. امیدواریم که این یک نهاد مؤثر باشد.
از سوی دیگر وان برانت سفیر اتحادیه اروپا در کابل گفت با آن که پیشرفت های در بخش مبارزه با فساد اداری در افغانستان صورت گرفته، اما به گفته او به اقدامات بیشتر نیاز است.
با اراده سیاسی لازم در همه سطوح، حکومت باید فرهنگ صداقت و پاسخگویی را در خدمات عامه ایجاد کند. هیچ استثنایی نباید وجود داشته باشد. هیچ کسی نمیتواند از استخدام مبتنی بر لیاقت، تفتیش و تحقیقات جنایی مستثنا باشد. همه در برابر قانون باید برابر باشند.
او در ادامه به سروی بنیاد آسیا در سال 2019 اشاره کرد و گفت که بیش از 80% افغانهایی که از آنها در سروی سوال شده بود گفتند که فساد اداری چالش عمده در افغانستان است. آقای برانت افزود که انتظار دارد استراتژی جدید مبارزه با فساد اداری که در مشوره با نهادهای مدنی و جامعه جهانی ترتیب شده تا واسط سال 2021 عملی شود. پیش از این دفتر بازرس ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان گفته بود که در زمینه مبارزه با فساد در افغانستان گام‌های اندک برداشته شده است.
دیدگاه ها، پیشنهاد ها و انتقادات خود را از طریق شماره 818 افغان بیسیم بر رادیو آزادی بفرستید.
از خروج رژیم طالبان از کابل و شکست این رژیم در افغانستان هم 19 سال گذشت، اما این گروه دوباره منسجم شد و در حال حاضر با حضور فعالش در بیشتر ولایت افغانستان در جنگ با حکومت افغانستان به سر می‌برد. حکیم حمید حکیمی در این گزارش به چگونگی شکست گروه طالبان در افغانستان و دلایل انسجام دوباره این گروه پرداخته است.
کابل این روزها با جمعیت بیش از 5 میلیونی‌اش روزهایی را تجربه میکند که در آن خبری از حاکمیت طالبان و محدودیت های این گروه بر شهریان این شهر نیست. گروه طالبان با ورودشان به کابل در ششم میزان سال 1375 خورشیدی محدودیت های زیادی بر باشندگان این شهر، از جمله منع پخش و شنیدن موسیقی، محرومیت زنان از حق آموزش و پرورش و گشت و گذار بدون محرم وضع کرد. روایت شهریان کابل از چگونگی وضع محدودیت طالبان بر مردم این ولایت همسان است. میگویند که تأکید این گروه بر تطبیق مراسم مذهبی بنابر تعریف خودشان از دین اسلام حتی بر مردان هم سختگیرانه بود. محمد سلیم از باشندگان کابل به رادیو آزادی میگوید
دوران طالبان خوب بیادن نمو قیداتی اونمو بود که سیاسرا از خانه خود برآمده نمیتونید. مردم مردایی نمی بود که بیادر با نماز خواندن، بیادر ریش ماندن و بیادر جان و قاضی در هر جایی با نماز تازه شدن و اینمی کارا بود. موسیقی بند بود. نماز خواندن سی پیره ای جدیدیم. ما بودیم در میشار کابل در مواجهت پل خیشتی. ما لاور لیلامی آورده بودیم. بزور مرخستان بی وضو در سر نماز هم ستاده شدیم.
باشندگان کابل میگویند که اکنون وضعیت در شهر کابل تغییر کرده و با وجود ناامنی ها مردم بدور از محدودیت هایی که طالبان در زمان حاکمیتشان وضع کرده بودند زندگی میکنند و آزادی های زیادی دارند. حملات 11 سپتامبر در امریکا زمینه سقوط رژیم طالبان را در افغانستان فراهم کرد. پس از این حمله ها امریکا از طالبان خواست که اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده را به آنان بسپارد، گروهی که مسئول این حمله ها شناخته می شد. اما رد این خواست امریکا زمینه حمله امریکا و همپیمانان ناتو را به افغانستان فراهم کرد. امریکا حمله هایش بر افغانستان را در 7 اکتبر 2001 آغاز کرد و سرانجام نیروهای ائتلاف شمال با همکاری مستقیمی امریکا طالبان را در 13 نوامبر همان سال مجبور به ترک کابل کردند. اما با وجود 19 سال جنگ، صدها هزار نیروی دولت افغانستان و ناتو گروه طالبان نه تنها اینکه به گونه کامل شکست نخورد، بلکه در مقایسه با وایل سقوط رژیمشان منسجم‌تر فعال شد. احمد ضیا مسعود معاون حزب جمعیت اسلامی و معاون رئیس جمهور پیشین افغانستان که در آن زمان عضو فعال دولت مجاهدین به رهبری برهان الدین ربانی بود، باور دارد که طالبان به دلیل داشتن یک ساختار سیاسی دیکتاتوری مذهبی بستر فعالیت‌های تروریسم بین المللی را فراهم کردند. آقای مسعود میگوید یکی از اصلی ترین عوامل همین بود که جامعه جهانی به رهبری ایالات متحده آمریکا در همکاری با جبهه اتحاد شمال برای سرکوب طالبان آستین برزد و در یک ماه افغانستان را از وجود یونان پاک کرد. اما چی سبب شد که طالبان دوباره منسجم شدند؟ به باور احمد ضیا مسعود چندین عامل از جمله عدم نابودی پایگاه‌های این گروه در جنوب و جنوب شرق افغانستان، عدم بهبودی رابطه حکومت وقت افغانستان با حکومت پاکستان و بی‌توجهی به تأمین امنیت و توسعه روستاها سبب شد که طالبان دوباره منسجم شوند.
حکومت کابل خصوصا در زمان کرزای صاحب بعد از 2 سال یا 3 سال نتونست رابطه خود با حکومت پاکستان بهبود ببخشه. تنش‌های بین آقای کرزای و پاکستانی‌ها دوباره به وجود آمد و این سبب شد که پاکستانی‌ها دوباره دست از ازی شوند که طالبان را سازماندهی کنند و اینا را دوباره به افغانستان گسیل دارند.
حاجی دین محمد معاون شورای عالی مصالحه ملی افغانستان و از رهبران پیشین جهادی بدین باور است که تصمیم نابودی رژیم طالبان از سوی جامعه جهانی پیش از حملات 11 سپتامبر گرفته شده بود و این حملات سبب شد که این روند تسریع شود. با گفته او پس از شکست طالبان در 2001 ادامه حملات بر افراد این گروه و شامل نساختن این گروه در حکومت جدید زمینه انسجام دوباره آن را فراهم کرد.
تقریبا تجربه ما در ولایت نگار بود، در کل افغانستان هم اینطور شد که یاد مردمای کشته بودن و هم از طرف بطای نظامی و بطای خارجی ها رفتن و تلاشی کردن و بازاب کردن. یعنی یک رقم این مردم ما یعنی حرکت های ما آماده ساخت که پس به کو بروند.
اما روایت اعضای پیشین گروه طالبان اندک متفاوت تر است. مولوی قلم‌الدین وزیر امر به معروف و نهی از منکر رژیم وقت طالبان بار ملامتی را بر شانه های جامعه جهانی می اندازد.
ما انتظار داشتیم که مجامع بین المللی به کابل آمد، افغانستان انشاءالله آرام میشه و ما صاحب یک حکومت بارفا و قانونمند میشیم. متاسفانه که نشد. و که آمدن اندیوالای داخلی خود با خود گرفته و شروع پشت طالبا کردن. طالبایی که در خانه شیشته بودن نماندن، اموار گرفتار کرده و به باگرام نقل کردن یا به گنتنامو بردن.
سرانجام پس از کم و بیش 19 سال از براندازی رژیم طالبان، امریکا در سال 2019 باب گفتگوها را با طالبان باز کرد و توافقنامه صلح دوحه را به تاریخ 29 فوریه 2020 با این گروه امضا کرد که بر بنیاد آن باید تمام نیروهای خارجی افغانستان را ترک کنند و طالبان هم روابطشان را با گروه‌های هراس افغان قطع کنند و اجازه داده نشود که از خاک افغانستان در برابر آمریکا و متحدانش استفاده شود. با این همه از یک سو حاجی دین محمد معاون شورای عالی مصالحه ملی فکر میکند که اگر گفتگوهای صلح با طالبان به نتیجه نرسد، جنگ همچنان ادامه خواهد یافت. و از سوی دیگر احمد ضیا مسعود معاون رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید گفتگو با گروه طالبان بی نتیجه است و برای حل مشکل موجود در افغانستان و پایان جنگ، حکومت افغانستان باید پیش از همه با پاکستان به تفاهم برسد تا دوباره گرفتار انسجام گروه های جنگی نشود و صلح دائمی تأمین شود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
اینک همکارم فرشته نگاه با اصحاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان مرور کرده.
بیشتر روزنامه‌های بین‌المللی گزارش‌هایی را در مورد کشته شدن الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی در شهر لشکرگاه هلمند نشر کردند. میل آنلاین هم یکی از این روزنامه هاست که گزارش فرانس پرس را در مورد نشر کرده که میگوید دایی 33 ساله رای پرس کلاب بود که موتر عاملش در انفجار یک ماین مغناطیسی هدف قرار گرفت و در نتیجه دایی جان باخت. در این رویداد برادر دایی و دو غیر نظامی دیگر زخمی شدند. در ادامه می خوانیم که قتل های هدفمند شخصیت های برجسته از جمله خبرنگاران، روحانیون، سیاستمداران و فعالان حقوق بشر در ماه های اخیر با افزایش خشونت ها در افغانستان شدت گرفته و این قتل ها در حال انجام می شود که نماینده های دولت افغانستان و گروه طالبان در مورد چارچوب آغاز رسمی مذاکرات سرگرم گفتگوند. لشکرگاه مرکز هلمند در هفته های اخیر شاهد نبردهای شدید بین نیروهای امنیتی و طالبان بوده است. کشته شدن الیاس دایی در حال صورت گرفته که یما سیاوش، یک گوینده پیشین تلویزیونی، هم در آغاز هفته در انفجار مشابه در کابل جانش را از دست داد. در ادامه می خوانیم که راس ویلسون، شازدافیر امریکا در کابل، گفته که قتل الیاس دایی عملی دیگره بر آزادی رسانه ها در افغانستان است. روزنامه لس آنجلس تایمز هم به کشته شدن الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هلمند پرداخته. الیاس دایی در 2006 کار با رسانه ها را آغاز کرد. او در 2008 با رادیو آزادی پیوست به عنوان خبرنگار در ولایت هلمند کارش را ادامه داد. روزنامه نوشته که خشونت و ناامنی در ماه‌های اخیر در افغانستان افزایش یافته و این در حال است که مذاکره کننده های دولت افغانستان و طالبان از 12 سپتامبر به این سو برای پایان دادن به جنگ این کشور در قطر دیدار می کنند. اما به نوشته لس آنجلس تایمز، با گذشت 2 ماه از آغاز رسمی مذاکرات دو طرف پیشرفت اندک داشتند. در ادامه می خوانیم که زلمه خلیزاد، نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان، خواهان برقراری آتش بس یا حداقل کاهش خشونت ها در افغانستان است. اما طالبان این خواست را رد کرده و گفتند که برقراری آتش بس دائمی بخش از مذاکرات با نماینده های دولت افغانستان است. کشته شدن الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند عکس‌العمل های تند کشورهای مختلف را به همراه شد و سفارتخانه های مختلف در کابل آن را به شدت محکوم کردند.
سرپرست وزارت دفاع امریکا یک شخص طرفدار با خروج نظامیان امریکایی از افغانستان و سوریه را به حیث مشاور ارشد خود تعیین خواهد کرد. این شخص داگلاس مک‌گریگر نام دارد، دگروال متقاعد اردوی امریکا است و به خاطر آنچه که گفتار تند وی در مورد مسلمانان خوانده شده مورد انتقاد قرار گرفته. ستار فروغ با جزئیاتی بیشتر در این مورد.
چند روز پس از تعیین کریستوفر میلر به عنوان سرپرست وزارت دفاع امریکا، گزارش ها حاکی است که او در نظر دارد تا داگلاس مک‌گریگر، دگروال متقاعد اردوی آن کشور، را به حیث مشاور ارشدش بگمارد. و گزارش رسانه های امریکایی تصمیم میلر در این باره نشان می دهد که حکومت فعلی امریکا که دوره کارش در ماه جنوری به پایان می رسد می خواهد نیروهای امریکایی را از شرق میانه و افغانستان به زودی بیرون کند. سخنگوی پنتاگون گفته است که از تجارب نظامی مک‌گریگر در زمینه تطبیق اولویت‌های امنیت ملی رئیس جمهور دونالد ترامپ استفاده خواهد شد. مک‌گریگر در گفتگو با فاکس نیوز در سال 2019 گفته بود با آقای ترامپ پیشنهاد می‌کند که نظامیان آمریکایی را هرچه زودتر از افغانستان بیرون کند. دگروال پیشین اردوی امریکا همچنان گفته بود کشورهای منطقه به افغانستان علاقه دارند. آنها می خواهند با این مسئله کنار بیایند. بگذارید کنار بیایند. او روش مشابه را در مورد سوریه هم پیشنهاد و گفته بود که امریکا هیچ منفعت ملی در سوریه ندارد. نشریه نشنل ریویو گزارش داده که مک‌گریگر به خاطر آنچه گفتار تندش درباره مسلمانان و مهاجرین فاقد اسناد خوانده می شود مورد انتقاد قرار داشته است. ترامپ در ماه اکتبر گفت که می خواهد همه نیروهای امریکایی مستقر در افغانستان تا جشن کریسمس به امریکا باز کردند. او مارک اسپر وزیر دفاع امریکا را به روز دوشنبه از مقامش برکنار کرد و کریستوفر میلر را به حیث سرپرست وزارت دفاع معرفی کرد. و گزارش CNN مخالفت اسپر با خروج همه نیروهای امریکایی از افغانستان نیز در برکناریش نقش داشته است.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 9:30 دقیقه صبح. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. رئیس جمهور افغانستان و امیر قطر در مورد پروسه صلح افغانستان و گسترش همکاری های اقتصادی بین دو کشور گفتگو کردند. نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان و وزیر خارجه ترکیه در مورد پروسه صلح افغانستان صحبت کردند. وزارت داخله افغانستان میگوید انتظار دارد تعداد پلیس های زن در این کشور طی 3 سال آینده به 10,000 تن برسد. وزارت استخبارات ایران دستگیری رهبری یک گروه جدایی طلب آن کشور را تایید کرد و در نتیجه غرق شدن یک قایق در سواحل لیبیا دیروز حداقل 74 تن کشته شدند. تا لحظات بعد برنامه های زن و زندگی و پروگرام آشیانه یکی پی دیگر نشر می شود، اما قبل از آن در گزارش همکارم غلامیز شریفی از بامیان می شنوید که شماری از صنعتگران ولایت بامیان به منظور بازاریابی و رونق صنایع دستی بر روی نمدهای ساخته شده از پشم گوسفند نقاشی می کنند.
صابره حبیبی دختر صنعت پیشه بامیانی است. او در میان یک دکان کوچک با دیوارهای پوشیده از تصویرهای زیبا و خلاقانه نشسته، روی نمدهایی که از پشم گوسفند ساخته شده نقش می اندازد. تصویرهای زیبای مناظر طبیعی و عکس از چهرهای افراد که بر روی نمد اینجا به چشم می خورد محصول کار وی است.
ما خودیم در بخش نمد که روی نمد نقاشی میکنیم و دیزاین نمد است، در این بخش همکاری میکنم و این بخش قسمی است که نه تنها زمانی که ما خود ما دیزاین میکنیم نمدها رو میفروشیم، علاوه از بعضی از انجمن ها و بعضی شرکت ها اینا لوگوی اما شرکتشان میاره بر ما و ما اونا رو برشان دیزاین میکنیم.
صابره محصل سال اول پانتون بامیان در رشته اقتصاد است. او هدف این کارش را در کنار خلق آثار هنری، منبع اشتغال و درآمد اقتصادی برای خانواده اش عنوان میکند.
وضعیت اقتصادی اکثر مردم خود بامیان چندان خوب نیست و یک از راه‌های بسیار خوب است، بسیاری از توریست‌ها اینا از خارج و داخل کشور میان و بالا از اینکه نی درخواست های نار پوره میکنن و اونا میتونن چیزی که خواسته باشن بگیرن، بالا از اینکه قسمت اقتصادی در بین فامیل ها بسیار کمک میکنن.
غلام علی یکی دیگر از تجارت پیشگان بامیان 30 سال است که در تولید نمد و قالین فعالیت دارد. او اکنون یک کارگاه تولید و نقاشی روی نمد ایجاد کرده است که در آن 300 خانم مصرف کار هستند.
ما دیزاینای سابقه در روی نمد کار کردیم که بسیار فروش داره، خصوصا اروپا جواب میخره، مشتری زیاد داریم. در ضمن ما عکس در روی نمد هر کس عکس خود بده برش میکشیم، دیگه از فرشش نمد بود دسکاول پوش کامپیوتر باکسک تمام چیز ما داریم، زیر پیالهی زیر چاینکی زیر قابی که بسیار فروش خوب داره.
نقاشی روی نمد یکی از صنایع دستی پرطرفدار در بامیان است که بیشتر توسط گردشگران خارجی خریداری می شود و گاهی به عنوان تحفه و یادگاری در مجالس بزرگ به دستی بزرگان هدیه داده می شود. حکیم احمدی که برای سیاحت از کابل به بامیان سفر کرده، نقاشی روی نمد را هنر منحصر به فرد بامیان می داند.
واقعا جایی که همین وسایل سنتی رو فروش داره واقعا بامیان هستش. یکی ما از این نمادای دستاورد بامیان ما خوشم اومد، خیلی واقعا جنبه زیبایی داره. نماد ساده ما زیاد دیده بودم، اما وقتی که چشم به نماد نقاشی شده و حکاکی شده بامیان افتاد، مخصوصا چه نقاشی سنتی و فرهنگ های افغانستان دای گنجانیده شده، چه ما خوشم اومد.
زنان در ولایت بامیان انواع گوناگون صنایع دستی را تولید می کنند، اما نقاشی روی نمد هنری است که به تازگی در بامیان رایج شده و توجه اکثر گردشگران داخلی و خارجی را به خود جلب کرده است. غلامرضا شریفی، رادیو آزادی، بامیان.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگو میکوشه متکس چیری تنش نوستن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام و علیکم. من جاوید فیضی هستم و با تقدیم برنامه هفتوار زن و زندگی در خدمت شما قرار دارم. در این هفته روی این موضوع صحبت میکنیم که جایگاه زنان در نظام حقوقی افغانستان چگونه است؟ زنان متضرر از خشونت چگونه خودشان را نجات دهند؟ با چگونه اقدامات و از کدام راه‌ها و مراحل استفاده نمایند؟
میراث چیزا رسیده به شوهرم گره فروختن و گپ میزدم، من لات کوب میکرد.
مرد میگفت به تو فروختن، تو هیچ کاری نیست که تو گپ بزنی.
میتونه یک زن معروض و خوشنط
یا یک زن قربانی خشونت دعوای خود در دفتر پلیس ثبت کنه، می تواند مستقیم به حقوق خود و یا هم به محکمه بره.
و خانه های امن می تواند خدمات مؤثر برای زنان متضرر از خشونت را مهیا سازد.
حل قضایا ارتباط داره به طبیعت دعوا. اکثر وقتا مشاهده بوده باشی یک خانم در مرکز مایی عطا بیشتر از چهار.
در گزارشی که همکارم عفیفه ساکب آن را تهیه نموده است و تقدیم میکند، با زنان متضرر از خشونت صحبت کرده و در کنار سخنان کارشناسان مسئله را نیز با خود دارد. بعد از آن در پیوند به موضوع نظریات مردم و مصاحبه با یکی از حقوقدانان افغان را نیز با شما شریک میسازیم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش که با سخنان یکی از زنان قربانی خشونت آغاز میگردد.
یک دختر جوان باشه امرا یک مردکه پیر بدادش، از او باز میترسید من بزور مجبور میکرد. وقتی که امراش سال نزدیک نمیشتم لکت کپم زیاد میکرد، یک دفعه کلش کپ سر مکشی که مرا بکشه، در پای دستم قفل منداخت، شک سرم میکرد. خانواده من میگفت به تو رو فروختیم، تو هیچ کاره نیستی که تو گپ بزنی.
راحله نام مستعار زن از ولایت پروان بود که خانوادش او را در مقابل پول به مرد محسن بدون رضایتش به ازدواج داده بودند. طوری که دیده میشه زنان افغانستان از گذشته ها تا به حال با خشونت های رنگ و رنگ روبرو هستند و گستردگی عرف و عنعنات ناپسند مانند ازدواج های زود هنگام دختران، با ازدواج درآوردن دختران جهت حل منازعه، خرید و فروش زنان و ده ها موارد دیگر از این دست که این همه رفتارها ریشه در دیدگاه ها و باورهای تبعیض‌آمیز نسبت به نقش و جایگاه زن در جامعه افغانستان دارد و سبب رسم و رواج های ناپسند در بسیاری از مناطق افغانستان، زن از دسترسی به حقوق قانونی و شرعی خود محروم میماند. لطیفه سلطانی مسئول برنامه های بخش زنان کمیسیون حقوق بشر افغانستان در صحبت با برنامه زن و زندگی از آمار قضایای خشونت علیه زن یاد کرده گفت:
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مدت 6 ماه نخست سال 1399 به تعداد 1979 مورد خشونت علیه زنان ثبت کرده که از 357 مورد آن خشونت های اقتصادی و 73 مورد خشونت جنسی است، 596 مورد خشونت فیزیکی است، 729 مورد خشونت های لفظی روانی است و در حدود 229 مورد سایر مورد خشونتی هستند که به شکل ازدواج های اجباری، ازدواج خورسین، ازدواج های بدل و همچنان اخراج زنان از خانه و طلاق اجباری است.
اما گزارشات نیز وجود دارد که نشان می‌دهد بعضی از قضایای خشونت علیه زن در چهار دیوار خانه‌ها پنهان می‌ماند، زیرا این زنان به سبب محدودیت‌های فرصتی و قیودات سنتی در عدم آگاهی به سر می‌برند، با نمی‌دانند که به کجا و با طی کدام مراحل صدایشان را بلند کنند و حق خود را بخواهند. سیماگل خانم 50 ساله و یکی از باشندگان ولایت کندوز میگه سالهای سال به سبب عدم آگاهی از مراحل مراجعه به مراجع و نهادهای دادخواهی کننده برای زنان، رفتار خشونتبار و حق تلفانی شوهر را در مقابل خود تحمل کرده و ای که از اضرار او چقدر رنج میبره خودش میگه:
13 ساله بودم آرسی کردم، بسیار ظلمه و ستمه را تیر کردم. شوهرم قمارباز بود، چرسی بود، میراث چیزا رسیده بود شوهرم گرفت فروخت و قمار و چرس و چیزایش مصرف کرد. و خانه کار میکنم، زحمت میکشم، همه قپول پیدا میکنم که کرای خانه خدا بود.
حالی که آل زنده است؟
نیمورده. حالی که افسوزی میه که من اولادای خدا تحصیلش چی خواستم، کلکش بی سواد. دخترک ما به یک جای داده، اونا زیاد ظلم سرش میکنن. دخترکم خانه ما آمده نمیتونه، صاحب دو اولاد است، اگر اولادش مریش تو را میزنه، اگر یک میمون به خانش او را میزنه، ما رختار میتن که بچهای تایید میکنم و تو میکنم. بله آل خوب ظلم خمتیر کنم، این ظلم است، سری از او نباید باشه.
در چنین حالات وقت زنان نمیتونن از خودشان دفاع کنن و از روی اجبار همه خشونت ها را متحمل میگردن، کدام راه آسان تر برای کمکشان وجود داره؟ مقامات افغان میگن وزارت امور زنان به همکاری برخی از نهادهای دیگر شماره تلفن مخصوص را برای رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان ایجاد کردند. زنانی که مورد خشونت و آزار و اذیت قرار می‌گیرند می‌توانند با این شماره تماس بگیرند و خواستار کمک شوند. رویا دادرس سخنگوی وزارت امور زنان با معلومات در این مورد میگه:
در مرکز و در ولایات 3 شماره به خدمت مردم گذاشتیم تا اینکه بتوانند شکایت خود را ثبت کنند. یک شماره که با شما شریک می‌سازیم 078 94 13 303 اینا میتونن که تماس بگیرن و قضایای خدا هم میتونن دنبال کنن. یک تعداد قضیه از این طریق هم ثبت شده.
با گفته بانو دادرس، یکی دیگه از اقداماتی که وزارت امور زنان برای نجات زنان از خشونت های حاد داشته، ایجاد خانه های امن یا مراکز حمایوی است. اما سوال در این جاست که همه زنان متضرر از خشونت به مراکز حمایوی رفته نمیتونن. برای نجات اونا چی کارهای صورت میگیره؟ باز هم از بانو دادرس میشنویم.
زمانی که یک تن متضرر خشونت مراجعه میکنن، ما قضیه را مورد پیگرد قرار میدیم. بیشترین قضیه از طریق مشوره های حقوقی حل فصل میشه. راهکارها را برشان روشن میسازیم. اگر لاتکوب فیزیکی است، ما اینا را ارجاع میکنیم به قضیه را به لوی سارن، ولی در افس و امنیت دختر خانم به مرکز امایوی معرفی میکنیم. در ضمن نزدیک برشان یک وکیل مدافع رایگان هم تعیین میشه. اگر خشونت حاد بود، ما میبینیم که دختر خانم نیاز به تداوی داره، معرفی میکنیم به شفاخانه. در سال 1399 4 قضیه حاد خشونت داشتیم. ما از طریق صندوق واچی برای تداوی دختر خانم ما توانستیم که همکاری داشته باشیم. با همکاری بعض از مؤسسات، اما دختر خانم که بینیش بریده شده بود، او را ما تداوی کردیم و یک تعداد دختر خانم های دیگه که بودن. سال پار تقریبا اضافه تر از 100 دختر خانم از مراکز امایوی ما در جامعه تقدیم کردیم که یک مقدار همکاری های نقدی باشون صورت میگیره با همکاری مؤسسات که اینا بتونن در جامعه مو کارهایی که آموختن در مرکز امایوی ادامه بدن.
و اما زنان متضرر از خشونت که به مراکز حمایوی معرفی میشن، در آنجا کدام خدمات حقوقی برایشان میسر میشه؟ برای چی مدت نگهداری میشن؟ و همچنان سرنوشت اونا در مراکز حمایوی چی خواهد شد؟ در این مورد سخنان را از بانو بنفشه عفاف، رئیس دفتر زنان برای زنان افغان میشنویم.
ابتدا رسیدگی به دوسیه حقوقیشان میشه از طریق پروسه میانجیگری و وساطت، در صورتی که خانم‌ها از مشکلات جدی از جنایات شکایت داشته باشه، مانند اختطاف، مجبور نمودن به فحشا، تجاوزات جنسی، در این صورت پوشش میشه که هرچی عاجلتر برای خانم دوسیه‌های حقوقی ترتیب شوه و از طریق مراجع عدلی و قضایی به دعویشان رسیدگی صورت بگیره. حل قضایا بوده باشه در داخل مرکز مایوی ارتباط داره به متابعت دعوا. سر وقتا ما شاید بوده باشه یک خانم در مرکز مایوی عطا بیشتر از 4 سال بودیم تا اینکه به دعویش رسیدگی شده. مراکز مایوی سرپناه موقت از بر متضررین خشونت، بعد از اون مطابق ماده 16 مقرری مراکز مایوی اینا مدغم بر اقارب شرعی شان میشه. اینا میتونن طی اگریزی رسمی با وزارت امور زنان ضمانت را میکنن از اینکه خانم هم بار دوم قربانی خشونت نشه. مراکز مایوی مسئولیت داره که بر مدت 6 ماه الی 1 سال از این خانما پیگیری میداشته باشن.
برنامه زن و زندگی،
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی.
در این بخش برنامه از مردم بشنوین که در رابطه با زنان متضرر از خشونت و عدم آگاهی آنان برای دفاع از خودشان چی فکر و نظر دارند.
نام احمد است، باشنده کابل هستم. وقتی که یک خانم هزار حضیت میشه، حقش جانه نمیشه که نمیفهمه باید از بوی سفیده پرسان کنه و باشم یک روی حل نشان میده.
بلال از باشنده قصبه هستم، باید مردا سن سیاسته خود ظلم نکنن، کار خوب نید تعمال کنن، حوصله کنن، گذران کنن.
فریباستم از ولایت کابل. زنا همیشه خود را ضعیف فکر میکند و همی جامعه ما جامعه مرد سالاریست که از اینمی خاطر بالای زنها خشونت میشود.
جایگاه زن در نظام حقوقی افغانستان چگونه است؟ یک زن متضرر چگونه از نظر قانون افغانستان و با استفاده از کدام مراحل میتواند خودش را از حق تلفی و خشونت نجات دهد؟ در مصاحبه‌ای که همکارم عفیفه ساکب با پوهنمل شهلا فرید، فعال حقوق زن، نویسنده و استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل انجام داده است، این سوال‌ها و بعضی از سوال‌های دیگر را نیز با وی مطرح نموده و پاسخ گرفته است که شما را به شنیدن آن دعوت می‌کنم.
بسیار تشکر بانو فرید از اینکه وقت به ما گذاشتین. جایگاه زن در نظام حقوقی افغانستان چگونه است؟
ببینین، افغانستان یک کشور اسلامی است و یکی از منابع حقوق هم در اینجا قرآن، سنت، اجماع و قیاس است. پس میتونیم بگوییم که زن دارای حق حیات است و همچنان زن دارای حق کار است، زن دارای حق تعلیم و تربیت است و زن دارای حق دسترسی به صحت است. و قانون اساسی افغانستان هم در یکی از مواد خود میگه که تمام اتباعی افغانستان در برابر قانون دارای حق مساوی است. ولی در عمل یک سلسله مشکلات وجود داره که این مشکلات ناشی از سنت های حاکم و فقط از نظر خطر قرار.
بله، از نظر قانون افغانستان یک زن متضرر از خشونت چگونه از کدام مراحل آغاز کنه تا خودش نجات بده؟
نظر به قوانین افغانستان، ما قانون من خشونت داریم و هرگاه یکی از مواردی که قانون ذکر کرده یک زن قربانی خشونت شوه، او زن توسط قوانین، توسط حقوق و محاکم مورد حمایت قرار میگیره. میتونه یک زن معرض به خشونت یا یک زن قربانی خشونت دعوای خود در دفتر پلیس ثبت کنه، نه میتونه مستقیم به حقوق بره و یا هم به محکمه بره. و اکثر وقتا زنا به محکمه مالی من خشونت هم مراجعه میکنه که اونها هم دعوایشون ثبت میکنه و بررسیان به عدالت بر از اونها همکاری میکنه. نهادهای مدنی هم وجود داره که زنای قربانی خشونت حمایت میکنه و قضاوای خودشان رایگان توسط وکلای خود در محاکم پیش میبره. وزارت زنا هم یکی از مراجعی است که به تمام معنا حمایت میکنه.
تشکر. و یک چیز دیگه هم که در این همه سالها در افغانستان قوانین ساخته شد، در بعضی از قوانین نقش و جایگاه زن هم واضح است، اما زنان با وجود همه با خشونت های درگیر هستند و این قوانین هم عملی نمیشه. به نظر شما چی عوامل وجود داره؟
تمام قوانین افغانستان در حالت فعلی افغانستان که در حالت بحران و جنگ به سر میبره و رو سوال قرار گرفته و حاکمیت نداره. یعنی خود حاکمیت قانون یکی از اهداف دولت است که نیر تا ختم سال 2020 باید حاکمیت قانون در افغانستان 100% بسازه. در جمله زنان هم متاثر هستند. بسیار مهم است که زنان از حقوق خود آگاهی داشته باشند. اگر مورد خشونت خانوادگی قرار میگیرد، راههای معقول را که میتونن به حق برسن از اون استفاده کنند.
برای نگهداری بعضی از زنان متضرر از خشونت تا طی مراحل امو قضیهشان، خانه های امن یا مراکز حمایوی وجود دارد در افغانستان، اما همه زنان متضرر از خشونت به این مراکز راه یافته نمیتونن. پس از لحاظ قوانین افغانستان برای این عده از زنان چی راههای محافظت از خشونت وجود داره؟
در یک جامعه که جنگ باشه، یک جامعه که به بحران مواجه باشه، به فقر اقتصادی مواجه باشه، یک سلسله کارایی است که تنها قانون نمیدونه یا نهادهای عدلی و قضایی نمیتونه که او کارا مراجعه کنه. ما به کارمندای اجتماعی در جامعه ضرورت داریم که تخصصی درس خوانده باشن و آگاهی‌هایی که داده میشه اینو به نوعی در تطبیقش در خانواده جامعه نظارت کنن. یکی از هدف مویی باشه که ما دیدگاه مرسالان رو به نسبت خود تغییر میدیم و تغییر یک ثبت باشه موفق شده میتونه.
خیلی ممنون بانفرید، تشکر از شما.
پوهنمل شهلا فرید فعال حقوق زن، نویسنده و استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل بود که در مورد زنان و کمک‌های حقوقی برایشان از نظر قانون صحبت می‌کرد. در آخر بحث در می‌یابیم که تطبیق قانون به گونه اساسی در کشور و جزا رسانیدن عاملان خشونت، بلند بردن سطح آگاهی مردم در جامعه و فعالیت ارگان‌های دولتی و غیر دولتی در رابطه با زنان مبنی بر داشتن تعهد می‌تواند در کاهش و حتی زدودن خشونت علی زن مؤثر باشد. این بود برنامه زن و زندگی که آن را همکارم عفیفه ساکب تهیه کرده بود و من جاوید فیضی برایتان تقدیم کردم. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.
آشیانه برنامه برای خانواده ها.
کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، آیا در خرید عروسی و امثال این ضروری است که با تعداد زیاد اقارب به بازار برویم؟ خرید دستجمعی به هدف عروسی عضو فامیل چه مشکلات را خلق می کند؟ مشاور خانواده در این مورد چی گفتنی های دارد؟ این برنامه آشیانه درباره همین موضوع است که چرا برخی خانواده ها در خرید عروسی با عده زیاد از خویشاوندان نزدیک به بازار می روند و خرید می کنند. این کارشان از نگاه اقتصادی درست است یا نه؟ نخست در این مورد گزارش، سپس نظر مردم عام و در اخیر مصاحبه با یک کارشناس امور خانواده را نیز داریم. این گزارش را من مهریه انوری تهیه کردم که تقدیمتان می کنم. البته در این گزارش از مشکلات خانواده ها در رابطه با موضوع خرید و برید عروسی به اصطلاح بحث می شود. با ما باشید. زبازار محبت غم خریدم، خریدم غم ولیکن کم خریدم. دوستان گرامی، یکی از مهمترین اجزای ازدواج در افغانستان بخصوص در کابل خرید کردن است. میان بسیاری از خانواده‌های افغان معمول است کسانی که به منظور عروسی و یا شیرینی‌خوری خرید می‌کنند، در خرید لوازم عروس باید چند نفر از خانواده داماد و چند نفر از خانواده عروس را با خود به بازار ببرند و داماد بر علاوه خرید عروس برای افرادی که در این خرید هستند نیز لباس و یا هر آن لوازم آرایشی را که مورد نظرشان است بخرد. در غیر آن دوستان و اقارب که به خرید آمدن به اصطلاح خفه می شوند. حبیبه باشنده شهر کابل می گوید عروسی پسرم در راه است. تصمیم داریم در خرید عروسی 10-15 نفر به بازار برویم. اما از نگاه مالی خیلی تشویش دارم.
انا ما تا خودم در خریدشان رفته بودم 10-15 نفر نال باید ما بگویم دیگه که نگویم گله میکنن از ما خنده میکنن در مجلس هایت میکنن که اینا میره گفتم میره بردم این ما را خیال نکد بچه ما مامور است بستش هست میگه ما از کجا کنم مادر بچه نگه چطور میکنی انا ما تا رفتیم انا ما تا میاینده در خرید نگیم در روسی هم نمیاین در خرید نگفتی خودت کردی برو خودت در روسی رو ما میقسم تیر انا الان مجبور هستم دیگه مجبور هستم دارم ندارم باید کم از کم 10 نفر از وای 15 نفر از خودم این ایران میمونیم چی کنیم؟
محبوبه باشنده چهارقلعه وزیرآباد کابل این فرهنگ را نمیپذیرد و میگوید چون این خرید بر علاوه که مشکلات را برای خانواده داماد خلق میکند در دکانها هم سبب عرج و مرج مردم میگردند. فعلا ما به خرید شیرینی‌خوری آمدیم اما صرف 2 نفر هستیم.
خب الحمدلله یک مقدار درک خانواده های ما بالاتر است که خرید را میمانند به همه خانواده داماد خودشون انتخاب نمی کنند. فقط همراهی می کنند اما انتخاب نمی کنند. اگر هم چیزی برشان نگیره خفگی زیاد به وجود نمی آید. فعلا ما در خرید شیرینی‌خوری هستیم که آمدیم یکی 2 نفر بیشتر نیستیم و یعنی درستش هم همین است که آدم 2 نفر نهایت 3 نفر بیشتر نباشه.
وطنیار یکی از دکانداران پارک مال میگوید مشتری که به خرید عروسی و دیگر محافل می آیند نمی مانیم که به اصطلاح دست خالی از دکان ما براین.
ما خوش میشیم که اگر مشتریان بین دیگه باز از ما که سودا میگیرن به خاطر زمین مافلا دیگه مشتریان ما میشناسیم. دست جمعی بر ما بی خوب است که ما میخوایم بین دکان ما کوشش میکنیم که از دکان ما خالی دست نرین. سعی که به حساب خرید دست جمعی من یا باز به حساب نرخم خوب میباشن که برشان کدام نرخ ما میگن به حساب اندیوالشان یا فامیلشان میباشن زیاد کتما چگرام نمیکنین باز خریدم خوب میکنین. یک روز دیگه یک اشنو نفر اومد فامیلا بودن بچه و دخترا مادر همشیره کلگشان بودن دیگه امتو یک چیز خود خورد برشان خواستم نوشابات برشان خواستم استاد شدن دیگه ما کوشش خود کردم که وادس خالی نرین از اینجا از ما خوب سودام گرفتن دیگه تمام روز ما قفروشات نکرده بودم از ما خوب فایده کردم.
قابل ذکر است در خرید کردن مشترک با دوستان در عروسی ها خانواده ها زیاد متضرر می شوند که با آینده داماد و عروس هم لطمه وارد می شود. لیلما باشنده شهر کونه کابل به این عقیده است که در خرید اجناس و لوازم عروسی صرف داماد و عروس برود بهتر است.
دست جمعی که میرن یک ضربه کلان با بچه میزنن اونمو رو 100% معلوم دار است که از جیب بچه دمو یک نان چاش کید مصرف نشد 10,000ش مصرف میشه. دختر خودم مثلا برای خریدش خودم برای از امو داماتم گفتیم که ما برای خرید 1 نفر خدا نمیارم امو 2 نفر که برین در 2 خوراک کباب سیر میکنین اگر نه که 1-4 نفر از طرف تو شوه 1-4 نفر از طرف ما شوه این ضربه کلان است که بعد تو زده میشه. خرید و برید باید مجبور کنن اون چاش که دادی برای یکیش یک دونه چادر بگی برای یکیش یک دونه پیرن بگی چی کی رسم دنیاست که بازی ها خفه میشه. خودم دمی حارسی بچیم این پیسه را کق نو در خرید ندادیم امور پس از سر بچی خود زدیم مال خانه وی بچی خود جور کردیم. ما به خاطر این گپ میزنم که در یک خرید حتی داماد در گریان یا رسانده بودن که بچه از دکاندار قصدار شده بود بچه اونو موجه شیشته و شقای خود دست خود گرفته بود.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه‌های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، در این قسمت برنامه نظر عده‌ای از مردم را داریم که در مورد خرید عروسی حرف می زنند.
نام خوجا شایدین از باشنده ولایت کابل. خرید دست جمعی که غلط است، به خاطر از اینکه یکی فرمایش میده که قیمتی رو بگی یکی رو بگی اما دو به دو که برن خرید کنن خوبتر میشه. خود ما دو به دو کردیم میکاره ما وضو رفتیم بس خلاص دیگه کس نرفته بودی.
اسمم رایل است، باشنده کابل هستم. بله خودم در یک خانواده مردمم یا کابل مافتیدم برای به خرید برید. این همی کلش خوب نیست. به خاطر از این 5-6 تا از باشه، 5-6 تا از دختر باشه، 5-6 تا از بچه باشه و در خرید برن، یک ذوق داره، یک ذوق داره. به ذوق از اونا شوارس نمیپوشه و اونا مجبور است که بچه خیل یک جور برازم کالا بخره.
دوستان گرامی، چرا در بعضی خانواده ها معمول است که با چند نفر از اقارب برای خرید عروسی به بازار بروند؟ آیا این کار یک معضله و یا خرافات نیست؟ عواقب بد خرید دست جمعی چیست؟ مصارف گزاف از بابت خرید عروسی چقدر به اقتصاد خانواده ها ضربه وارد می کند؟ راه معقول این موضوع چگونه است؟ پاسخ این سوالات را در مصاحبه‌ای که من مهری انوری با خانم تورپیکای مومند کارشناس امور خانواده انجام دادم میشنوید. خانم مومند، نخست میشه در مورد ازی بگوین که چرا در میان بعضی خانواده ها معمول است که به خرید عروسی دست جمعی میرن؟ میشه شما بگوین که چرا علتش چیست؟
این مسئله از نگاه علمی چند بود داره، مثلا هم بود بسیار مثبت خوبی داره، به خاطر ازی که یک فرصت است به اقتداد خانمایی که مثلا در بسیار مناطق دوردست هستند، حتی در بعضی فامیلا مانده میشه که به اقتداد امرایتن به خرید میره، فامیلا درک میکنه که دای فامیلا ما دختر بگیریم، این یک برید میشه که یک تعهد میمانن که دای ما کل رسمای خودم متر رواجای خودم نادیده بگیریم، یک قسم از اجتماع از محیط خود فاصله میگیریم. اما در پالی ازی ما باید شرایط ببینیم، اقتصاد ببینیم و امو نظر به متقاضای زمان، نظر به اقتصاد فامیل و شرایط وقت کار کنیم. در بعض شرایط افراد در این مسئله زیاد صورت میگیره، تعداد زیاد از به خاطر ازی که گله نکنن یا خفه نشن یا کلانا تعداد بسیار زیاد میشه، مثلا تا 10 نفر هم تا دیدش نکه میاین با حساب کسایی که در فامیل هستن، یا از ارمان ازی که مثلا در نواسی خود برم و در خرید خواهرزادی خود برم، حتی آرزو دارن که امی روز برسه و یا کچان برن یا یک چیز خوب برش انتخاب کنم. یعنی اینی مسائل در فامیلا بسیار زیاد است
و میشه که امی خرید کردن دست جمعی در عروسی ها و مثل از این محافل دیگه که ما داریم، میشه برازی یک معضله یا خرافات گفته میشه امی موضوع؟
خرافات گفته نمیتونیم، چون یک رسم است، اما یک مشکل ایجاد میکنه، معضله است. در بعض وقتا بسیار وقتا خصوصا در این شرایط کال ما شما زندگی میکنیم، میبینیم که بازارا بسیار بیروبار است، باید یک فاصله را طی کنند، وقتی که یا کلشان یک جای میشن بسیار وقت ضایع میکنن، از صبح که میرن در یک مسئله زود تصمیم نمیگیرن. پولش مشکل عمدم مشکل اقتصاد است، وقتی که یا میرن در برازی که برام عروس یک چیز را خوش میکنن، به این خانم هم باید یک تحفه یا یک لباس گرفته شوه، نظر به مو حیثیتشان بسته یک جوره میگیرن، و وقتی که دکاندار متوجه زی میشه که یک فامیل کلان اومد و چند نفر اومد، قیمت جنس خام بلند میگن، خصوصا در شرایط از لحاظ امنیتی و از لحاظ ازی که ما شما مثلا خوشن امسالی که ما در قرنطین هستیم، از نزدیکیت و دست جمعی بودن، از نگاه همرازی که پخش میشن یا مثلا در بازار که ما میریم، از این خاطر باید ایره کلش جزنده نظر بگیرن و خصوصا مسئله امنیتی بسیار مهم است، یا ببینن که باعث مزاحمت به دیگران نشن. یک تعداد کسایی که وقت خرید میکنن هیچ کس دیگه در دکان در آمدن نمیتونه، حتی بسیار کسا ضرورت دارن، وقتی که میبینن که یک گروه 10 نفری 12 نفری است و از خرید خود صرف نظر میکنن.
و میشه ایران بگوین که عواقب بعد امین خریدای دست جمعی چی میباشه؟
مثلا در قدم اول اقتصاد فامیل است، مثلا مدامات شاید به بسیار مشکل عمق آماده کرده باشه که مصرف هم یک خانم خود بپردازه، نه پولش برای چند نفر دیگه که میگیره، باعث از میشه که یا قرض بگیره یا مثلا با اینشان اندک رنجی به وجود میاد. و در پول ازی وقتی که در بازار میرین دهی بیلی بار زیاد، حتی اتفاق افتاده متوجه شدن یکان بار که کسبورا مثلا از این سو استفاده کردن، چیا کلشان دغه خرید هستن، پیسایشان گم شده، مثلا در پول ازی که سودا را قیمت خریدن یا سودا را بدل خود نتونستن خریدن، مثلا خصوصا همین دختری که خودش عروس است، ایده هیچ حتی یکان تو موقعی نمیده، کلگی هم کلانا بدل خود خوش میکنن لباسا، مثلا و این همی اختلافات کوچک کوچک سر می روی داماد عروس داماد تاثیر میکنن، حتی مو محفل عروسی بیار به حساب زیر سوال میارن، مو دلخوشی که از آرزویی که است، حتی نمور اینجا صدمه میبینه در این مرا.
خانم مومن، میخواستیم در آخر ایره بگوین که راه حل این موضوع چیست، یا برای خرید عروسی چه قسم میتونه مردم ما بهتر خرید کنن؟
خب در قدم اول باید خود یک تعداد کم برن، خود عروس موقعی بودن و یکی از خرید زیاد جدا جلوگیری شوه، هیچ ضرور نیست و تعداد کم رایشان هستن. این یک مصرف گزاف اضافی دیگه است، ما مثلا در پولی ازو که برشان خلطی گرفتن یا شاید در روز دسمال و شینی هم لباس گرفته باشن، این دفعه دوم و دفعه سیوم میشه برشان که این ضرور نیست.
یک جهان تشکر خانم مومند، زنده باشین، سلامت.
دوستان گرامی، برنامه این هفته آشیانه به پایان می رسد. تا هفته آینده خدا نگهدار، شادمان باشید.